ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا، خوش آمدید به این مجله در عصر پنج شنبه 12 مرداد 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل. پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک نماینده این مجلس با اشاره به تعطیلی 2 روز اخیر در ایران گفت حتی با تعطیل کردن تمام ادارات باز هم برق مورد نیاز کشور دچار کسری است. هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس کسری برق در ایران را دست کم 10000 مگاوات عنوان کرد و گفت ادارات در کل کشور 3500 مگاوات برق مصرف می‌کنند و تعطیل کردن آنها تأثیری در کاهش مصرف ندارد. دولت ابراهیم رئیسی با تعطیل اعلام کردن ادارات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دلیل آن را گرمای هوا عنوان کرد. با این حال برخی رسانه‌ها و همچنین شمار زیادی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی تعطیلی را ناتوانی دولت در تامین برق مورد نیاز عنوان کردند. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، چند استاد دیگر در دانشگاه‌های مختلف به دلیل حمایت از دانشجویان اخراج شده یا در معرض اخراج قرار دارند. بنابر این گزارش، بهارک اختردانش و محمد مهدی علوی استادان دانشگاه باهنر کرمان به دلیل حمایت از دانشجویان حکم انفصال و اخراج دریافت کردند. ناصر مقدم کوهی استاد دانشگاه تهران هم خبر داده که به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی در معرض قطع همکاری با دانشگاه قرار دارد. روحام افغانی خراسانی استاد دانشگاه بهشتی تهران نیز احضار شده است. در ماه‌های گذشته دست کم 700 دانشجو بازداشت و شمار زیادی از استادان احضار و اخراج شدند. قوه قضاییه ایران میگوید مقدمات تعطیلی زندان رجای شهر کرج و انتقال زندانیان این زندان به زندانهای دیگر آغاز شده است. پایگاه خبری رکنا به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندانها از انتقال 2/3 زندانیان رجای شهر که دارای جرایم خشن نیستند به زندان قزل‌حصار خبر داده است. فروردین ماه امسال رئیس قوه قضاییه دستور داد تا زندان رجای شهر به منظور آنچه رفاه حال ساکنان و مردم کرج نامیده شده به خارج از استان البرز انتقال داده شود. پیشتر تصاویر غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از تخلیه این زندان خبر می‌داد. زندان رجای شهر در گوهردشت کرج واقع شده و زندانیان قزل‌حصار هم در مهشهر کرج قرار دارند. یک مقام شهرداری مشهد با اعلام اینکه در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه نزدیک به 160 مورد فضای بیرونی کافه ها و رستوران ها جمع‌آوری شدن گفت که جمع‌آوری سایر موارد همچنان در روزهای عادی ادامه پیدا می کند. محمد جواد مشیری مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد روز پنجشنبه دلیل این اقدام را مقابله با سد معبر اعلام کرد. با این همه همین مقام حدود 40 روز پیش در نامه یادآور شد که با ابلاغ مراجع بالادستی شهرداری مشهد نمیتواند قرارداد را تمدید کند. در همان زمان یک مقام قضایی مشهد اعلام کرد که پلمبر و جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی شاپ‌ها تصمیم قرارگاه عفاف و حجاب بوده است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، اقدامات حکومتی در اعمال محدودیت و سختگیری در همه عرصه‌های اجتماعی و عمومی افزایش پیدا کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از رئیس امارات متحده عربی برای سفر به تهران دعوت کرده است. روابط ایران و امارات متحده عربی یک سال پیش با سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران وارد مرحله تازه شد و از فروردین ماه امسال با معرفی سفیر ایران در ابوظبی دوباره ارتقا پیدا کرد. ایران و امارات روابط تجاری گسترده‌ای دارند و بنابر آخرین اعلام مقام‌های رسمی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که تهران میکوشد روابط خود با ابوظبی را بهبود ببخشد، همچنان مسئله مالکیت بر جزایر سگانه میان دو کشور غیر قابل حل باقی مانده است. به تازگی سپاه پاسداران رزمایشی را با هدف آنچه دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس نامید آغاز کرده است. مقام های اماراتی هنوز رسماً به این رزمایش واکنشی نشان ندادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، تا ساعت 18:30 درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. فرار مغزها و اینکه چرا خروج نیروی حرفه‌ای و تحصیل کرده از ایران شدت گرفته است. از اجرای تصنیف میهنی تا احضار و فشار از یک گروه موسیقی در شمال ایران خواهیم گفت. نگاهی هم خواهیم داشت به تورهای خبرساز این روزهای تیلر سویفت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا، با ما بمانید. و ما از روز گذشته که دولت در ایران تصمیم به اعمال تعطیلی دو روزه به دلیل گرما گرفته، این موضوع بسیار همانند هوای برخی نقاط ایران داغ بوده. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اون واکنش نشون دادند. کاربرانی که میپرسند چرا بخشایی از کشور که دمای هوا به 30 درجه نرسیده تعطیل شدند. گروهی هم این اقدام رو به ضرر کسب و کارها و به ضرر غیر دولتی ها و کارگران میدونن و برخی هم نظراتی درباره برق و کمبود اون داشتند. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، از میزان تولید برق در ایران و دلایل کمبود اون میگه.
در واقع ایران اگه تمام نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار بکنن، یه چیزی کمتر از 72,000 مگاوات تولید برق خواهد داشت، در حالی که ایران حداقل به 85,000 مگاوات مصرف برق در تابستان نیاز داره. یعنی عملا بین 12-13,000 مگاوات ایران کسری برق در تابستان داره.
آقای خاتون‌اغلو، چگونه برنامه ریزی شده بوده برای رسیدگی به این کمبودی که وجود داره؟
ببینین، الان به خاطر اینکه مثلا ادارات مصرف برق نداشته باشن اومدن تعطیل کردن، در حالی که مصرف برق ادارات در تابستان‌ها 2000 مگاوات هست. اما 5 برابر این رقم ایران تنها تلفات برق در شبکه فرسوده و کهنه توزیع و انتقال داره. به جای اینکه بیان 13% تلفات برق در شبکه رو حل بکنن که رقم بسیار بالایی هست، نزدیک 10,000 مگاوات تولید برق ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه تلف میشه. مصرف برق ادارات رو میخوان کنترل بکنن که در بیشترین حجم در تابستان نهایتاً 2000 مگاوات مصرف داره. یا مثلا ما میبینیم که اگه با آمارهای خود وزارت نیرو نگاه بکنیم، در بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق 1402 محقق شده. یعنی بیشتر از 6000 مگاوات نیروگاه جدید بایستی راه اندازی می شد، اما 320 مگاوات راه اندازی شده در بهار. یعنی ایران از اهداف رشد تولید برق طی سالهای گذشته، نه فقط امسال، بسیار عقب مونده و تمامی اینها دست به دست هم میده ایران با کسری هنگفت برق در تابستان مواجه بشه.
اگه قبل از اینکه به تعطیلی بخوایم بپردازیم، میتونید اشاره بکنید که دلیل این عقب ماندگی از پروژه ها چیه، یا سرمایه گذاری نکردن برای جلوگیری از اون اتلاف برق؟
ببینین جزئیات آمارهای وزارت نیرو نشون میده اون نیروگاه هایی که طی چند سال گذشته و همین بهار امسال راه اندازی شده چون تکنولوژی بومی و کهنه و قدیمی دارند راندمانشون 30%، یعنی هزینه هنگفتی میشه اما نیروگاه هایی راه اندازی میشه که مثلا نیروگاه های گازی با راندمان 30%، در حالی که نیروگاه های مدرن دنیا از نوع چرخه ترکیبی راندمان بالای 50% دارن. یکی موضوع تکنولوژی هست و دوم موضوع به غیر از فساد و غیره رو اگه کنار بگذاریم موضوع خشکسالی در ایران هست و دیگری این که ایران بهشتی برای نیروگاه های خورشیدی هست چون 300 روز آفتابی داره، اما ما میبینیم که سهم نیروگاه های بادی و خورشیدی روی هم رفته در تولید برق ایران 0.5%. یعنی همه اینها دخیل هستن.
حالا با این تعطیلی که دولت اعلام کرد به آخر هفته هم وصل شده تعطیلی، آیا به نظرتون ایران میتونه مصرف رو کاهش بده، ذخیره ای انجام بده؟ اصلا به این وضعیت نابسامان برق ایران کمک میکنه چنین تعطیلی؟
خیلی عجیب واقعیتش، چون که گفتم مصرف برق ادارات ایران 2000 مگاوات هست و از طرف وقتی تعطیل میشه خب مردم تو خونه های خودشون کولر روشن میکنن و مصرف برق ایران حتی افزایش هم پیدا میکنه، چون مصرف برق خانگی افزایش پیدا میکنه. لذا بایستی به ریشه این موضوع برن، یعنی هم تولید برق افزایش پیدا بکنه، هم راندمان نیروگاه ها و هم تلفات برق رو کاهش بدن تا کشور به تناسبی برسه.
از دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو می شنیدید درباره تعطیلی دو روزه و موضوع کمبود برق. کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هم بسیار به این موضوع واکنش نشون دادن. ما از تأثیر این تعطیلات در زندگیشون پرسیده بودیم. از جمله برگستان برای ما نوشته بی برنامگی دولت عیناً به زندگی ما منتقل میشه. 3 روز از زندگی عقب افتادیم که این 3 روز در برخی موارد تأثیر 1 هفته‌ای یا بیشتر داره. کارهای اداری و درمان و پست و همه چیز. یک کاربر دیگه به اسم مانا برای ما نوشته فردا برنامه‌ریزی کرده بودم برای یک سری کارهای پزشکی مثل آزمایش ولی تعطیل شد. ام جی برای ما نوشته که هر روز تعطیل خسارات هنگفتی به اقتصاد کشور وارد میکنه. پریوش هم میگه عجیبه که فقط آخر هفته ها هوا گرم میشه و بعد منجر به تعطیلی. شما هم میتونید نظرتون رو درباره این تعطیلات، کمبود برق و تاثیر اون با ما در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز همچنین در کنار موضوع گرما و برق به مسئله مهاجرت ایرانیان میپردازیم. مهاجرت هایی که بیشتر اونها بی بازگشت هم هست، فرار مغزها. برای بررسی این موضوع صحبتی داشتم با نادر وهابی، استاد جامعه شناسی در پاریس که تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهاجرت و فرار مغزها داشته.
آمارهایی رو که از کمیساریای عالی پناهندگان گرفتم، یک آمار بسیار بسیار شاخصی هستش. از سال 2013 ما 28,000 تا تقاضای پناهندگی داشتیم، در سال 2014 حدود 34,000 تا، 2015 57,000 تا، 2016 87,000 تا، 2017 75,000 تا، 2018 87,000 تا، 2019 86,000 تا، 2020 77,000 تا، 2021 68,000 تا که توجه میکنین بیماری کووید موجب یک افت شد. دوباره در سال 2022 باز رفت بالا حدود 80,000 تا. تحقیقات میدانی ما نشون میده هر ساله 1/3 این خروج تقاضاهای پناهندگی 1/3 دانشجو هستند. یعنی ریل فرار مغزها هم میبینیم به موازات اون عامل ساختاری که افزایش پیدا کنه. ما 2 ترم داریم یا 2 واژه داریم به زبان انگلیسی در جامعه شناسی در واقع فرار مغزها ازش استفاده می کنیم. یکی برندرین داریم یعنی فرار مغزها، یکی برنگین داریم یعنی بازگشت مغزها به کشور. آهنگی رو که ما در 40 سال گذشته شاهدون هستیم آهنگی هستش که ما در 2 میل مشاهده نمی کنیم. تحقیقات من نشون میده بین دانشجوهایی که میان در خارج کشور تحصیل میکنن بین ماکسیموم 5-7% باز میگردن، بقیه جذب در واقع شغل‌های متفاوت در جامعه میزبان میشن. این چیزی رو که ما مشاهده میکنیم در 43 سال گذشته در جمهوری اسلامی برعکس سایر کشورهایی رو که ما دیدیم در آسیا، هند ما داریم، بعد چین داریم، بعد از این بعد ترکیه رو داریم، از اون بعد اندونزی داریم، این کشورها هم دانشجو میفرستن، ولی در این تحقیقات یونسکو نشون میده که در این کشورها فرار مغزها نیست، بلکه بازگشت مغزها هستش به کشور مادر برای بازگردوندن دانش و تکنولوژی به کشور مادر.
من یک سوالی از شما دارم و اونم اینه که توی این تحقیقاتی که به هر حال شما سالهاست در این حوزه دارید کار میکنید، آیا به نظرتون حکومت در ایران متوجه از دست رفتن این سرمایه نیست و آیا فکر نمی کنه که در یک مقطعی به دلیل کمبود این منابع انسانی میتونه با یک بحران جدی روبرو بشه؟
کاملا. اتفاقا ما در 43 سال گذشته دو بار حاکمیت اومد به این پرسشی که شما داری میکنید، بسیار بسیار پرسش عالیه، هم انسانیه هم علمیه. پرسش بدین مفهوم عالیه. در سال 98 بعد از 20 سال از جمهوری اسلامی با روی کار آمدن آقای خاتمی اولین بار گفتمان تغییر میکنه، یعنی گفتمانی که 20 سال فرادی و خائن و غیر ذالک اینا بوده تبدیل میشه به گفتمان جلب و متخصصین. از حق نگذاریم، یک سری از متخصصین هم بازگشتن ایران، ولی بعد از 2 سال ذهنیت هایی که آقای خاتمی ایجاد کرد و برطرف شد، دوباره موج ادامه پیدا کرد. موج بعدی ایجاد رصدخانه در 4 سال گذشته کار بسیار بسیار درستی بود، کار بسیار بسیار عالی بود، اما خود همین رصدخانه از بعد به پیدایشش با یک مشکل ساختاری وجود داره و اون تضاد رصدخانه با دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و نابسته به وزارت کشور است. از اینا رو برای اینکه 2 تا آمار خدمتتون بدم ببینم چقدر مشکل دارم. آماری رو که در سال 2000 شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور در 2020 میده، جمعیت ایرانیان خارج کشور 4 میلیون میده، آماری که در رصدخانه میده 1.8 میلیون نفر میده. هر دوی اینها اشتباه است. آماری رو که ما در این کتاب جدید دادیم، در سال 2021 ما حدود 5,500,000 نفر ایرانی آمارهایی رو که از کشورها گرفتیم و این یک مشکل. مشکل بعدی هم خود رصدخانه هست، چیزی بیشه در پاسخ به شما دشواره. رصدخانه از ابتدای شکلی خودش اومد در واقع تحقیق میدانی خارج کشور که بیاد اینجا با انسانهایی رو که در اینجا هستن صحبت بکنه، گفتگو بکنه. هیچ گونه تحقیق میدانی وجود نداره و به این حالت هسته. وقتی که نظر میدم میگن که باز هم صفحه 31 من کتاب رصدخانه رو خدمتون میگم، صفحه 31 میگه مهاجرت های اقتصادی و کاری مهمترین دلایل مهاجرت ایرانیان است. پیمایش های رصدخانه نشان میدهد حتی کسانی که به دلایل تحصیلی و پناهندگی انجام میشود انگیزه های اقتصادی دارند. کاملا این نگرش غلطه. چیزی که در اون خدمت شما در همون ابتدا تحت عنوان عوامل ساختاری باز تولید مهاجرت در 43 سال گذشته خدمتتون گفتم.
از نادر وهابی استاد جامعه شناسی در فرانسه میشنیدید. 18:18 است در ایران و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو و ارزیابیتون رو از اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
خامنه این تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
این رئیس به ظاهر محترم باسی کل کشور که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستور قضایی ندارن، خود جوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدونیم منظورش همون حجابه. یکی به ایشون بگی که عزیزم دیگه مردم سابق نیستن، حالا شما هرچی میخوای تهدید کن. به جای اینکه تنش آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشان سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
آقای بایدن، از شما خواهش میکنم از حقوق بشر فراموش نشه. از نان شب برای ما واجب تره. 43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، شلاق، شکنجه باید از ایران برداشته بشه.
دوستانی که از اپلیکیشن تاخچه استفاده میکردن و دیگه به دلیل تنبیهات حکومتی این اپلیکیشن موجود نیست، خواستم این موضوع رو یادآور بشم که این حکومت اساساً با مطالعه و با دانش پژوهی و با افزایش علم مخالفت اساسی داره. اینا میگن آقا به جای اینکه کتاب بخونی بیا برو تو هیئت بشین پای صحبت خزعبلات این نوح خونا، اینو توجیه میکنن، اینو ترجیح میدن برای مردم، این نسخه رو میپیچن، نه کتاب خونی که باعث افزایش دانایی مردم میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، اعضای گروه موسیقی طایفه سادات نیاک در آمل از سوی نهادهای امنیتی احضار و تحت فشار قرار گرفتند تا روایت دیگری از حضورشان بر مزار غزاله چلابی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته ارائه بدن. در روزهای گذشته ویدیوهای نیز از اعترافات اجباری اعضای این گروه موسیقی منتشر شده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
اعضای گروه موزیک طایفه سادات نیاک در آمل از سوی نهادهای امنیتی احضار و تحت فشار قرار گرفتند تا روایت دیگری از حضورشان بر مزار غزاله چلابی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته ارائه دهند. ششم مرداد مصادف با دهم محرم، عاشورای 1402، سفید پوشان گروه موزیک طایفه سادات نیاک با طبل و سنج و شیپور بر مزار غزاله چلابی قطعه از خون جوانان وطن لاله دمیده را نواختند. مشهورترین تصنیف عارف قزوینی که در آغاز انقلاب مشروطه به یاد اولین قربانیان آزادی سروده بود. آنها گروه موزیک یکی از تکایای بزرگ آمل هستند که پس از ادای احترام به غزاله چلابی در مقابل خانه او هم مارش سلام نواختند. 30 شهریور 1401 غزاله چلابی در اعتراض به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خیابان رفت و در حالی از داخل فرمانداری آمل هدف گلوله جنگی قرار گرفت که در حال فیلم گرفتن از مقابل فرمانداری این شهر در شمال ایران بود. صدای فریاد او که مردم را دعوت به نترسیدن می‌کرد و لحظه جان باختنش و فریاد مردم را که یکی را کشتند موبایلش ضبط کرده است. تغییر لباس از سیاه به سفید در روز عاشورا و نواختن قطعه معروف بر مزار غزاله چلابی توسط گروه موزیک طایفه سادات نیاک با واکنش‌های گسترده و استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود. روزهای بعد اما ویدیوهایی در اینستاگرام این گروه منتشر شد که 4 عضو آن روایت متفاوتی از اقدام خود ارائه دادند. بر اساس پیگیری‌های رادیو فردا، ویدیوهای منتشر شده اعترافات اجباری اعضای گروه موزیک سادات نیاک است که در حضور ماموران امنیتی ضبط شده است. آنها در این ویدیوهای اعترافات اجباری از مردم آمل عذرخواهی کرده و میگویند مارش عزا را برای امام سوم شیعیان نواختند. فاطمه مجتبایی، مادر غزاله چلابی، که در ویدیوی منتشر شده از حضور این گروه موزیک بر مزار دخترش حضور دارد، در استوری اینستاگرام خود با انتشار تصویر یکی از اعضای این گروه خطاب به او نوشته است که مهم کار ارزشمندی بود که انجام دادی، بقیه‌اش اصلا مهم نیست. مراسم عاشورای امسال در شهرهای مختلف ایران از جمله یزد و زنجان رنگ و بوی اعتراض و انتقادی به خود گرفته بود. هیئت بعثت یزد هم بعد از خواندن سرود از خون جوانان وطن لاله دمیده از سوی اطلاعات سپاه تحت فشار قرار گرفت و نیروهای این نهاد نظامی با حضور در محل هیئت مانع از خواندن این سرود شدند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید تا حدود یک دقیقه دیگر که با یک گزارش از جهان موسیقی باز خواهیم گشت.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف.
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه. و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا، چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل میکنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل میکنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و بهمون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که میخواید برامون تعریف کنید.
ساعت در ایران 18:26 است و شما همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سری بزنیم به تیلر سویفت، خواننده و ترانه سرای آمریکایی که به دلیل همه‌گیری کووید 19 برای آلبوم آخر خودش تور برگزار نکرده بود و حالا در توری تازه به نام تور دوره ها نگاه ها رو به خود خیره کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
بسیار شنیده اید که گاهی طرفداران خواننده‌ای میگویند که هنرمند محبوبشان زمین را لرزانده، اما این دقیقاً کاری است که تیلور سویفت در تازه ترین تور جهانی کنسرت‌هایش انجام داده. یک زمینشناس محلی با محاسبه لرزش‌های زمین در حوالی محل کنسرت تیلور سویفت در شب‌های 22 و 23 جولای به این نتیجه رسیده که این کنسرت زمین لرزه‌ای معادل 2.3 درجه در سیاتل آمریکا ایجاد کرده است. البته لرزاندن زمین تنها هنر این خواننده و ترانه سرای محبوب آمریکایی نیست. بانک مرکزی در ایالت فیلادلفیای آمریکا نیز اخیراً اعلام کرده که تور کنسرت‌های تیلر سویفت اقتصاد این ایالت را تکان داده و باعث رونق گردشگری شده است. بسیاری از ایالت‌های دیگر آمریکا نیز گزارش‌های مشابهی از تأثیر کنسرت‌های خانم سویفت بر اقتصاد محلی منتشر کردند. در شهر شیکاگو مقامات محلی اعلام کردند که به لطف 3 شب کنسرت تیلر سویفت در این شهر رکورد رزرو اتاق در هتل‌های این شهر شکسته شده، اتفاقی که به خصوص پس از خسارت‌های همه‌گیری ویروس کرونا جان تازه‌ای به صنعت گردشگری در آمریکا داده است. در سایر جنبه‌های اقتصادی نیز این تور جهانی که از آمریکا آغاز شده و قرار است در 131 کشور و 5 قاره ادامه داشته باشد، رونق گسترده‌ای همراه خود آورده است. یک مؤسسه نظرسنجی در تحقیقی میان هواداران خانم سویفت گزارش کرده که آنها به طور میانگین 1300 دلار برای حضور در این کنسرت از جمله برای بلیط، لباس مناسب، سفر و غذا هزینه کردند. به این ترتیب پیش بینی می شود تور تازه تیلر سویفت که تور دوره ها نامگذاری شده پس از تور کنسرت های بیانسه دیگر خواننده آمریکایی، دومین تور تاریخ موسیقی باشد که بالای 1 میلیارد دلار درآمد حاصل می کند. خانم سویفت به جز هنر به سخاوتمندی هم مشهور است. او اعضای تیم خود را نیز در این درآمد هنگفت سهیم کرده. از جمله به طور مثال راننده اتوبوسی که اعضای گروه سویفت را جابجا می‌کند 5 میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت می‌کند. همین وضع برای سایر همکاران خانم سویفت نیز برقرار است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و اگر که میخواید به اخبار و گزارش های ما بعد از این مجله عصر رادیو فردا دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای متنوعی از جهان هنر، فرهنگ، سیاست برای شما تهیه شده، میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این عصر پنج شنبه همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.